پس از ماها انتظار، نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست گفت که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد و ایالات متحده برنامه های مشترک با چین را لغو کرده و گفته که پکن میخواست از این برنامه ها به عنوان وسیله برای تبلیغات کار گیرد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول تازه ترین خبرها با آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه سه مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ماه نوامبر به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی می شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده که مشوره های بیشتر با گروه مذاکره کننده دولت را میطلبد. محمد اشرف غنی امروز در نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت:
اوست دوم مرحله که داخل کیگی دی مشوره ضرورت با هر اونی که بیترسی و به دقت ان شاء الله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
به گفته آقای غنی، هدف روند گفتگوهای صلح واضح است و حالا باید روی نقشه راه کار کرد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان بعد از حدود سه ماه چهارشنبه گذشته روی طرز العمل کاری مذاکرات اصلی توافق کردند. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. عبدالله عبدالله رئیس این شورا با تأکید بر توافق روی نقشه راه برای صلح گفت که خشونت ها نباید در افغانستان ادامه یابد.
اراده سیاسی بر حتم جنگ به وجود آمده. بنان از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطقی تحت کنترل طالبان زندگی میکنند، میخواهم که نقش کلیدی و اساسیشان در این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته است. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و آزاد حمایت کنند.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید یک شبکه از عاملان انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترور مقامات دولتی در کابل دستگیر شده. رضوان مراد مسئول رسانه‌ها و روابط عمومی دفتر امرالله صالح امروز به رادیو آزادی گفت: شبکه‌ای که در ترور مقامات دولتی نقش داشت و ماین‌های مغناطیسی را به کابل انتقال می‌داد را نیروهای امنیتی دستگیر کردند. متأسفانه آنها یک نانوایی جعلی را ساخته بودند و ظاهراً به مردم نشان داده می‌شد که نانوایی است، اما نان پخته را آورده در آن می‌فروختند. با افزایش جرایم جنایی و ناامنی‌ها در کابل، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 25 میزان برای چند هفته مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفت. ده‌ها تن در اعتراض بر ربود شدن یک کودک در شهر مزار شریف به راهپیمایی در شهر کابل پرداختند. اعتراض کنندگان که عمدتاً ترکمن تبار بودند میگفتند 37 روز بعد از حادثه اختطاف هنوز دولت سرنخ به دست نیاورده است. عبدالصمد یکی از اشتراک کنندگان راهپیمایی به رادیو آزادی گفت:
تنها این اختطاف نیست که یکی از را بگویم که عبدالرؤوف جان با شما، عبدالرؤوف جان ها را که اختطاف کردن اینا از ما مردم بردن، در بدل رهایشان مبلغ هنگفتی خواستن و گرفتن. در عین حال دو روز میشه یک نفر دیگه ما را اختطاف کردن که تجار ما را، که سرمایه دار ما را.
اعتراض کنندگان همچنان راه بین مزار شریف و حیرتان را مسدود و تحصن را آغاز کردند. قبل از این مقامات ولایت بلخ گفته بودند که به دنبال دستگیری آدم ربایان هستند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه سه مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ضد دولتی ماه نوامبر سال 2019 میلادی به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی خواهد شد. این افراد به نامهای امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی معرفی شدند که همه آنها 20 سال عمر دارند و در جریان اعتراضات ضد افزایش قیمت تیل که به سرعت سیاسی شد دستگیر شدند. این افراد در اوایل سال 2020 به اعدام محکوم شدند، اما در ماه جولای ستر محکمه ایران در اثر خشم و محکومیت مردم اعدام این افراد را به حالت تحلیق درآورد. گروه های حقوق بشر گفتند که در جریان اعتراضات سال 2019 میلادی که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت، حداقل 300 تن کشته و 7000 تن دستگیر شدند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی راکد است. جو بایدن از کنگره آمریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. جو بایدن همچنان به خبرنگاران گفت که وی از یک بسته حدود 908 میلیارد دلاری مصارف کووید 19 که در کنگره مورد بحث است حمایت کرده. این لایحه بعد از تصویب بسته اول کمک‌ها در ماه مارس دومین لایحه گسترده کمک در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. و خبر آخر این که مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده. این نخستین واکسیناسیون جمعی در روسیه بر ضد بیماری کووید 19 است. گروه خاص مبارزه با ویروس کرونا این اعلامیه را امروز در حال در مسکو صادر کرده که منتقدان میگویند مطالعات عمیق‌تر در مورد موثریت و ایمنی این واکسین مطابق به معیارهای پذیرفته شده علمی هنوز تکمیل نشده است.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد.
شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
آقای غنی را در نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگوف در این باره با یک آگاه مسائل سیاسی هم گفتگوی داریم.
هنوز اختلافات وجود داره. یک تعداد از شخصیت‌های سیاسی شرکت نکرده در این شورا.
و در نشست از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل از محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یاد بود شد. دایی 23 روز پیش در انفجار در شهر لشکرگاه کشته شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. سرانجام اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست در ارگ گفت که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد. در این نشست در کنار عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماره دیگر از چهره های سیاسی نیز اشتراک کرده بودند. آقایان غنی و عبدالله هر دو روی توافق بر سر نقشه را برای صلح تاکید ورزیدند. بیشتر در گزارش فریبا آرام بشنوید.
با گذشت 6 ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، نخستین نشست این شورا با حضور رهبران سیاسی کشور برگزار شد. آقای غنی در سخنرانی خود در این نشست گفت مذاکرات صلح با طالبان به مرحله دوم خود رسیده است و تیم مذاکره کننده صلح دولت از این پس به مشوره بیشتری نیاز خواهد داشت.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود، اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگه در مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسید و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
آقای غنی افسود که هدف روند واضح است و حالا باید بر سر نقشه راه کار کرد. از سوی دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که اراده سیاسی برای رسیدن به صلح به میان آمده است و در این روند به دیدگاه و مشوره همه اقشار جامعه نیاز است.
اراده سیاسی بر حتم جنگ به وجود آمده. بنابراین از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطقی تحت کنترل طالبان زندگی میکنند میخواهم که نقش کلیدی و اساسی شانه به این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته نیست. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و از آن حمایت کنند.
شماری از سیاستمداران از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با عضویت این شورا مخالفت کرده بودند، اما امروز در این نشست حضور داشتند و بر تحقق صلح تاکید کردند.
برای افغانستان صاحب صلح، برای افغانستان صاحب عزت، برای افغانستان صاحب استقلال و حاکمیت و در عین حال دوست با جهان، دوست با همسایه هم و در رابطه نیک با همه، به تمام معنا با شما در خدمت هستیم و همکار هستیم.
عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی که در این نشست حضور داشت گفت که برای تامین صلح پایدار و تأثیر مثبت این شورا روی روند صلح باید نخست سران کشور با هم متحد شوند.
بیاین که صف داخلی خود مستحکم بساز. دولت با اینمی مردم خود خوب معلوم بشه و این مردم با دولت خود خوب معلوم بشه. به تنهایی شما هم هیچ هستین، ما هم هیچ هستین و ملت را خدا نخواسته در شمار هیچ ندیم و صف خود را طوری جور کنیم که در برابر ضربات محکم هم استادگی کرده بتانیم.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 48 عضو دارد که زنان نیز عضو آن هستند. ریاست این شورا 7 معاون دارد که آنها را رئیس جمهور و عبدالله معرفی کردند.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. افتتاح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در زمینه پیشبرد گفتگوها با طالبان چقدر مهم است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
من فکر می‌کنم که اهمیت قابل توجه این شورا در رابطه با صلح این است که این شورا اجماع ملی را برای صلح تمثیل میکنند. اگر چه در رابطه با تشکیل این شورا زمان ضایع شد و از لحاظ زمانی باید قبلا این شورا تأسیس میشد، اما با توجه به بعضی از مشکلاتی که در تشکیل حکومت موجود بود و با توجه به بعضی از مخالفت هایی که با این شورا موجود بود، من فکر میکنم که این شورا اهمیت قابل توجهش این است که در عقب صلح یک اجماع ملی را میتونه به وجود بیاره و اگر این شورا اجماع ملی را تضمین بکنه، فکر میکنم که موقعیت دولت افغانستان در میز مذاکرات تقویت خواهد شد و دولت میتونه که از یک موضع قوی‌تر به طرف میز مذاکره داخل شود.
آقای امین، قبلا مخالفت های بر سر ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز شده بود. به نظرتان آیا این اختلاف ها کاملا از بین رفته یا فکر میکنید که به نحوی هنوز هم وجود دارد؟
من فکر میکنم که تا حد نسبی اختلافات برطرف شده، اما هنوز اختلافات وجود داره. یک تعداد از شخصیت های سیاسی شرکت نکرده در این شورا و یک تعداد از شخصیت های سیاسی هم اگرچه تعدادش کم هست به گونه مشروط همکاری های خود را اعلام کرده با این شورا. از جمله رئیس جمهور اسبق کشور حامد کرزی امروز هم موضع گیریشان این بود که من به گونه رسمی نمیخواهم عضو شورا باشم اما همکاری های خود را ادامه میدم. این هم به این معنا هست که همکاری این شخصیت سیاسی هم به گونه مشروط ادامه پیدا میکنه با این شورا. من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله اختلاف ها وجود داره و از طرف دیگر اگر ما به تاریخ سیاسی افغانستان توجه بکنیم، در چنین مقاطع بعضی اختلافات و بعضی از شخصیت ها و گروه ها نادیده گرفته شده اما بعدها باز مشکلات زیاد را خلق کرده. از دید من هنوز این اختلافات میتونه که تاثیرگذار باشه.
نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال برگزار می شود که گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده و دو طرف در این دور در مورد اجندای مذاکرات بحث می کنند. با توجه به این که بحث‌های آنان در مورد طرز العمل کاری مذاکرات حدود 3 ماه طول کشید، در مرحله تازه با آسانی و در وقت کم به توافق خواهند رسید؟
من فکر می کنم که مشکلات زیادی وجود داره. مسائلی که در روند صلح افغانستان وجود داره نهایت پیچیده است. در مثل در وقت تصویر یعنی طرز العمل که شما هم به او اشاره کردین تا حد پیچیدگی آشکار شد، هنوزم بحث در شکلیات بود، بحث به مسائل ماهوی نرسیده. مسائل اساسی و ماهوی صلح در مذاکرات بعدی بحث خواهد شد. من فکر میکنم که پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما با توجه به این که با تصویری طرز العمل یک اراده سیاسی صلح از هر دو طرف نمایان شد و با توجه به فشارهای که جامعه جهانی وارد کرده و تقاضای جامعه جهانی به شمول حکومت ایالات متحده آمریکا است که یک راه حل سیاسی به گونه سریع یافت شد و مسئله جنگ و صلح افغانستان، با توجه به این دلایل من فکر میکنم که احتمالاً از این تا حد از زبانگیری این پروسه کاسته خواهد شد.
گفتگوی بود با محمد شفیق امین، کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:17 شام به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید شبکه در قتل محمد الیاس دویی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و این شبکه شناسایی شده. این را دواخان میناپال در مراسم یادبود از دویی در کابل امروز گفت. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده بود. الیاس دویی 23 روز پیش در انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی همین حال از کابل با ماست. مهناز جان سلام، درباره نشست یادبود از دویی بیشتر بگویید.
سلام به شما. قسمی که شما گفتین پس از حدود 23 روز از ترور الیاس دایی خبرنگار ولایتی رادیو آزادی در ولایت هلمند، دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری از شناسایی شبکه سخن میگوید که به گفته او در ترور آقای دایی دست داشته. آقای میناپال در نشستی که از بهر ادای احترام به روح آقای دایی امروز شنبه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که شبکه‌ای که در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دست داشته را شناسایی کردند و به زودی گرفتار خواهد شد. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این نشست حمله به آزادی بیان را حمله به ارزش‌های حکومت دانسته و گفت آنان به هدف جلوگیری از حمله بر خبرنگاران و آزادی بیان اقدام خواهند کرد. شماری از نمایندگان ولایت هلمند نیز خواستار بررسی قضیه ترور الیاس دایی و حمله های دیگر شدند که به گفته آنان این گونه حمله ها در این اواخر جان شمار زیاد از خبرنگاران را به خطر انداخته و همچنین عده ای از آنان را نیز به کام مرگ کشیده. خبرنگاران نیز به ویژه خبرنگاران ولایت هلمند خواستار کمک به خانواده آقای دایی شدند. آنان میگویند باید عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شوند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی روز 5 شنبه 22 عقرب زمانی که میخواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود آمار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و در نتیجه آن جان باخت. این در حالی بود که 5 روز پیش از او یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز نیز در انفجار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موترش جان باخته بود. تا هنوز مسئولیت دو حمله را کسی به عهده نگرفته. اگرچه ترور خبرنگاران در افغانستان موضوعی نه چندان تازه است، اما بیشتر خبرنگاران را از این رهگذر با دلهره روبرو کرده است. نهادهای حامی رسانه ها نیز میگویند که در یک سال گذشته آقای دایی ششمین خبرنگار بود که ترور شده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پنج و 20 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد طرح قانونی را تهیه می کند. بشیر احمد تیان چه در همایش حمایت از رضاکاران مبارزه با فساد که سوی دیدبان شفافیت برگزار شده بود بر پشتیبانی قانونی است، رضاکاران در این زمینه تاکید ورزید. این همایش به مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با فرارسیدن 5 دسامبر روز جهانی رضاکار، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از کار برای تدوین طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در عرصه مبارزه با فساد سخن گفته است. بشیر احمد تیان روز شنبه در همایش تقدیر از رضاکاران دیدبان شفافیت در کار مبارزه با فساد در کابل گفت که رضاکاران در این زمینه نیازمند حمایت قانونی هستند.
ما باید یک چانس دیگه به حکومت افغانستان بر 4 سال آینده تعهد کرد که بیشتر از 10 میلیارد دلار کمک میکنه. رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه ها را سن دلارش را باید متعقیب بکنیم. ما به شما رضاکارا و از طریق شما به تمام رضاکارای افغانستان اطمینان را میدیم که روی پالیسی و مقرره حمایت از رضاکارای افغانستان کار میکنیم.
آقای تیان گفت که وزارت کار و امور اجتماعی لایحه قانونی را تدوین خواهد کرد. با گفته او این لایحه به مقرره تبدیل خواهد شد که با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی بر بسیج مردمی علیه فساد اداری تاکید کرد. با گفته او یکی از کارهایی که در این زمینه اهمیت دارد اقدام رضاکارانه است. نشست امروز هم برای حمایت از کار رضاکاران سازمان دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شد. این همایش با مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. اکرام افضلی رئیس این سازمان گفت که این سازمان در 15 سال گذشته زمینه کار را برای حدود 5000 رضاکار در عرصه مبارزه با فساد در زمینه های آموزش، صحت و پروژه های ساختمانی فراهم کرده است. او کار آنها را اثرگذار دانست.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن است، چون مشکل فساد مشکل گسترده است، در تمام سطوح است. بنابراین نیاز است که رضاکارا در تمام سطوح بیایند و کار بکنن و نظارت بکنن. ما دانستیم که در 15 سال گذشته در حدود 5000 نفر زمینه را مساعد کنیم که به شکل رضاکار اینا از کارکرد حکومت نظارت بکنن و مانع فساد شوند.
افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. اخیراً سازمان شفافیت بین المللی جایزه سال 2020 خود را در عرصه مبارزه با فساد به زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز داد. این روزنامه از سال 1393 به این طرف بیش از 40 گزارش تحقیقی در پیوان به فساد در ادارات دولتی افغانستان تهیه و منتشر کرده است. شفافیت بین المللی گفته که آقای دریابی با وجود مشکلات فراوانی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارهای درخشانی در این زمینه انجام داده است. تهیه زمینه قانونی برای گسترش عرصه نظارت برای جلوگیری از فساد می تواند بخش از چالش های مبارزه با فساد را رفع کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. ایالات متحده برنامه های مشترک با چین را لغو کرده و واشنگتن گفته که پکینگ می خواست از این برنامه ها به عنوان وسیله برای تبلیغات کار گیرد. برنامه های مشترک به عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه امریکا 5 برنامه مشترک با چین را لغو کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که این برنامه ها با عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شدند. پومپیو در ادامه افزوده که این برنامه ها از سوی حکومت چین تمویل می شد، اما به گفته او پکینگ از این برنامه ها به عنوان ابزار برای تبلیغاتش کار می گرفت. از طریق برنامه مشترک کارمندان حکومت امریکا اجازه می یافتند تا با دریافت مصارف حکومتی سفر کنند. وزیر خارجه امریکا گفته که 5 برنامه لغو شده به مقام های حزب کمونیست چین اجازه دسترسی بیشتر به مسائل را می داد، نه به مردم این کشور. تعلیق 5 برنامه تازه ترین تنش میان ایالات متحده و چین دانسته می شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی مسائل تجارتی با چین و سرکوب اعتراض ها در هنگ کنگ اختلاف های زیاد داشت. ترامپ همچنان از شیوع ویروس کرونا از چین و برخورد این کشور با اقلیت اویغورها دل خوش ندارد. در برنامه لغو شده از جانب آمریکا سفر مقام های پالیسی ساز و معارف چین ممنوع قرار گرفته. این سو مقام های آمریکایی تحت برنامه دوستی ایالات متحده و چین از سفر به آن کشور ممنوع قرار داده شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است کشورش از مبادله برنامه های فرهنگی دو جانبه با چین استقبال می کند. اما افزوده که برنامه های تعلیق شده فعلی یک جانبه بود و منافع جوانب را تأمین نمی کرد. با افزایش تنش ها میان آمریکا و چین، ایالات متحده صدور ویزا برای مقام های چینایی را هم محدود ساخته. مایک پامپیو گفته است که کشورش به وضع محدودیت های صدور ویزا ادامه می دهد و آنانی که اصول بین المللی را نقض می کنند نمی توانند وارد ایالات متحده شوند. رادیو آزادی.
هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده. مسئولان هشدار می دهند که بیش از 16,000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک های فوری نیاز دارند. این در حال است که جامعه جهانی به تازگی تعهد کرده که میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد. شاپور صابر وضعیت زندگی بیجا شدگان را در این گزارش به تصویر کشیده.
دیشب هم یک بودک خیلی به خیلی سختی چوی هم نداریم ایچی ندارم یک کمپل داریم شای میلردیم تسو
جیلان از دشواری زندگی در زیر خیمه حکایت میکند. او یک از صدها کودک بیجا شده داخلی در منطقه شیدایی در 5 کیلومتری شرق شهر هرات است. پدرش تورجان از زمستان گذشته خاطرات تلخی به یاد دارد.
پارسال هم ایچی ندیشتم هم طفل ما وفات کرد از دست خونکی. امسال هم ایچی نداریم که همی خورترکات دیگه ما از دست خونکی از بین نره و دیگه ما خواهشانه همی که داریم که خود ما کمک بشه.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در ولسوالی بالامرغاب بادگیس خانواده 6 نفری تورجان را مجبور به ترک کاشانهشان کرد و حالا این خانواده در تقلای ختم جنگ و برگشت به زادگاهشان هستند.
اونجگا خوب از یزوم دیشتم اونجگا از یزوم از کو میآوردم اونجگا که امنیت باشه ما مال میرم ما با این ماجری چی رقم چیکار کنم اینجگا خود ما هیچ کمک نمیشه میرم اونجگا یک کار یک زندگی بکنم میکنم دیگه اونجگا
شیوعی کووید 19 بر روند کمک رسانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات تاثیر منفی گذاشته است.
همه توی چی کمپل ندارن که خوش
شدت سرما زندگی بسیاری از کودکان بیجا شده داخلی همچون اختر بیبی را به خطر می اندازد. بیبی گل 50 ساله با همسر و 4 نواسه قد و نیم قدش بدون مواد سوخت زیر خیمه زندگی می کند. او می گوید که پارسال فقط یک بار حکومت برایش کمک کرده.
از اون 6,000 تال دیگه به ما هیچ کمک نرسید. ما خواست دارم که به ما زمستینی بده. با ما خرچی بده که پاک ضعیف شده امسال هیچ چیزی نداره.
بررسی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که 16,000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک‌های فوری بشردوستانه در فصل زمستان نیاز دارند تا جلو بروز فاجعه انسانی گرفته شود. جاوید نادیم رئیس این اداره:
16,001 فامیل شدیداً نیازمند کمک هستند که اگر مورد مساعدت قرار نگیرند امکان از این میره که ما با یک تلفات انسانی در هرات مواجه باشیم. نشست های داشتیم با مؤسسات هم در مرکز هم در هرات. 6,900 فامیل منابع موجود شده برای توزیع برای از این افراد شدیداً نیازمند و آسیب پذیر و قرار است که روند سروی از اینو آغاز بشه.
این در حالی است که به تازگی جامعه جهانی بار دیگر تعهد کرد که میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکند. با وصف سرازیری کمک های هنگفت جهان، آمارهای موجود نشان میدهد که در جریان همگیری کرونا میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یافته و اینکه بیش از نصف جمعیت با عاید چیزی بیشتر از 1 دلار آمریکایی زندگی میکند. هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده است. آمار رسمی ریاست ماجرین و اودت کنندگان هرات نشان میدهد که در حدود 140 هزار خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت بودباش دارند. آوارگان از حکومت و نادهای کمک رسان میخواهند که هر چه سریعتر روند کمک رسانی را آغاز کنند تا کمک ها به نوش دارو پس از مرگ سراب مبدل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده که مشوره های بیشتر با گروه مذاکره کننده دولت را میطلبد. بعد از ماها انتظار نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشسته را دایر کرد. ده ها تن در اعتراض به ربوده شدن یک کودک در شهر مزار شریف بر راه پیمایی در کابل پرداخته، اعتراض کنندگان عمدتاً ترکمن تبار بودند. قماندانی امنیه پکتیا میگوید 17 جنگجوی مسلح در نتیجه درگیری با پلیس در جنوب این ولایت کشته شدند. دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید یک شبکه از عاملان انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترور مقامات دولتی را دستگیر کرده. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه سه مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ضد دولتی سال 2019 میلادی به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور خروج شمار زیادی از پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرد. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی راکد است. جو بایدن از کانگرس آمریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. و مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک پی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. اکنون چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
آینه روز ورزش.
بازی های دور نهایی رقابت های انتخابی بولینگ بانوان و آقایان پایتخت امروز به پایان رسید. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی بولینگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت این رقابت ها با گزینش 6 چهره در بخش بانوان و نیز 6 چهره در بخش بازیکنان آقایان ختم شد. آقای فاروقی میگوید در این مرحله رقابت ها 12 بانو و 12 آقا برای کسب عضویت برای تیم منتخب کابل برای 2 روز با هم رقابت کردند. با گفته فاروقی هر یک از این ورزشکاران از میان بیش از 100 شرکت کننده در 3 دوره مقدماتی اجازه حضور در مرحله نهایی را به دست آورده بودند. قرار است رقابت های گزینشی تیم ملی بولینگ افغانستان تا 10 روز دیگر با حضور ورزشکاران مناطق شمال، غرب و مرکز به میزبانی کابل برگزار شود. تیم حضرت عمر فاروق قهرمان لیگ برتر ولایت بغلان شد. فرید احمد سدید رئیس فدراسیون فوتبال بغلان امروز به رادیو آزادی گفت در فاینال این مسابقه تیم حضرت عمر فاروق با 2-1 در برابر عقابان به برتری رسید و قهرمان این مسابقات شد. آقای سدید میگوید تیم حضرت عمر فاروق با قهرمانی در این رقابت‌ها اجازه حضور در رقابت‌های قهرمانی شمال شرق کشور را به دست آورد. گفته می‌شود که این رقابت‌ها یک هفته قبل آغاز شده بود و نیوزلند برای تیم ملی کرکت پاکستان اجازه تمرینات را نداد. پس از مثبت شدن تست کرونا چند تن از بازیکنان تیم ملی پاکستان، وزارت صحت نیوزلند برای تیم ملی کرکت پاکستان اجازه تمرینات را نداد. پیش از این گفته شده بود که پس از چند روز قرنطین برای ورزشکاران پاکستانی اجازه داده می شود تا تمرینات خود را انجام دهند، اما بازیکنان پاکستانی از این تمرینات منع شدند. از سوی دیگر کرکت بورد پاکستان میگوید آنها نمیخواهند این بازی لغو شود. پس از آزمایش تست کرونا 54 ورزشکار پاکستانی در نیوزلند، تست 44 تن منفی و بقیه مثبت اعلام شد. تیم ملی کرکت پاکستان در 24 نوامبر برای اشتراک در بازی‌های کرکت به نیوزلند سفر کرده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.